دستشان بالا می آید و از پا می افتند. پای محاسبه که به میان می آید همه این نهفته ها رو می شود. آمار می گوید که در خود لندن 1,800,000 نفر در نهایت فقر و مسکنت زندگی می کنند و درآمد 1,000,000 نفر را صدقه تشکیل می دهد. در تمام انگلستان فقط 18% مردم به کلیسا می روند. در حالی که آمار این رقم را در مورد لندن 21% نشان می دهد. کلیسا رفتن همه مردم نیز یکسان نیست. یک عده برای دعا و اعتراف می روند و یک عده برای گرفتن پول و غذا. در لندن 123,000 گدای رسمی وجود دارد که حرفه‌ای هستند. انگلستان به طور کلی 8,000,000 گرسنه مزمن دارد و 20,000,000 نفر هم در شرایطی به سر می برند که اصطلاح بخور و نمیر وضعشان را بهتر از هر سخن نشان می دهد. سالخوردگان انگلستان همین که توان کار کردن را از دست می دهند ناچار رو به گدایی می آورند. حوادث پیشبینی نشده از قبیل تصادف یا حواسپرتی در هنگام کار نیز باعث قطع درآمد خانواده و ازدیاد گدایان می شود. همین که پدر از کار باز ماند فاجعه آغاز می شود. مادر با سه فرزند خود راهی جز نوانخانه ندارد. این وضع تا روزی ادامه دارد که مرگ با دستهای خشن خود آنها را از ننگ این زندگی برهاند. مادر اگر بخواهد کار آزاد پیدا کند، سختی های زیادی سر راهش کمین کرده. برای او دشوار است که هم کار کند و هم مواظب بچه هایش باشد. بنابراین سختی های کار اجباری بالاخره او را از پا در می آورد. در ایستند مرگ و میر بیداد می کند. اگر میانگین عمر در غرب لندن 55 سالگی باشد، در ایستند سال 1902 میلادی 30 سالگی است. مرگومیر آفریقای جنوبی و فیلیپین در قبال آمار ایستند فوق‌العاده ناچیز است. اینجا خون انسان در دوران صلح ریخته می شود. اینجا قوانین جنگ حاکم نیست، زیرا که زنها با چند بچه در کنار و بغل کشته می شود. حالا جنگ به کنار، در غیاب جنگ هر سال در اینجا 500,000 مرد و زن و کودک در کارهای گوناگون یا کشته می شوند یا مصدوم و یا از دست بیماری به مرگ میرسند. از مرگ کودکان گفتم. این را هم بگویم که در غرب لندن 18% کودکان پیش از رسیدن به 5 سالگی میمیرند، در حالی که در ایستند 55% کودکان چنین سرنوشتی دارند. در خود لندن جاهایی هست که 50% کودکان فلفور از بین میروند و از 50% باقی 25% پیش از 5 سالگی میمیرند. یک قتل عام بی سر و صدا. آیا جز این نامی میتوان روی این اوضاع گذاشت؟ نیرون همچنین قتل عامی راه نینداخت. از گزارش های پزشک قانونی لیورپول این جمله ها را برایتان استفراج کردم. در حیات خانه ها به ندرت جایی یافت می شود که رنگ آفتاب دیده باشد. هوای داخل خانه ها سنگین و غیر قابل تنفس است. دیوارها و سقف خانه ها به انواع میکروب ها آلوده شدند و سالهای سال است که ساکنان خانه ها را از نعمت سلامت محروم کردند. کمیته پارک‌ها و باغ‌ها برای خدمت و کمک به افراد ساکن در چنین خانه‌هایی جلوی پنجره‌ها و درهای آنان را گلکاری کرده است. اما از آنجا که آفتاب پایش به آنجا نمی‌رسد، تمام گل‌ها خیلی زود پژمرده شدند. حال به کارهایی توجه کنیم که خود به خود مرگ‌آفرین هستند و عده‌ای کثیری از کارگران به آنها اشتغال دارند. پارچه بافی و ابریشم بافی از جمله آن کارهاست که پای کارگر همیشه در آب است و لباسش ناخواسته خیس. از این لحاظ بیماری برونشیت، سینه پهلو و روماتیسم در بین آنها زیاد شیوع دارند. در پارچه بافی هم گرد و غبار پارچه ریه نساجان را پر می کند. دختر یا زن 17 ساله بر اثر اشتغال به این کارها 30 ساله نشان می دهد. کارگران بخش شیمیایی که معمولاً از میان مردان تنومند و سالم و قوی انتخاب می شوند کمتر تا 48 سالگی عمر می کنند. دکتر آرلیج در مورد کوزگران اظهار عقیده کرده که غبار خاکی کوزه ها فوری مرگ را نازل نمی کند. با گذشت زمان در ریه‌های کوزه‌گران جا می‌گیرد و به تدریج لایه‌ای ایجاد می‌کند که کار تنفس را دشوار می‌سازد. بله، ذرات فولاد و غبار سنگ و گچ و پارچه و انواع گازها بیشتر از توپ و تانگ مرگ‌آفرین هستند. در مورد سرب سفید و وخامت کار آن جای هیچ گونه توضیح نیست. از احوال زنی که در کارخانه سرب سفید کار می‌کرد گزارشی دیدم که قسمتی از آن را نقل می‌کنم. زن بیچاره تدریجاً توان خود را از دست می داد. لثه هایش آبی رنگ می شد و بدنش روز به روز لاغرتر. این تغییرات به حدی تدریجی بود که نه خودش و نه اطرافیانش هیچ کدام متوجه آن نمی شدند. بیماری آهسته آهسته در جسم او جا باز می کرد و سردردی مزمن نیروی دید او را کاهش داده بود. اعصابش هم داغان شده بود و بالاخره یک روز سکته ناقصی به او دست داد. بعد به گوشه خانه افتاد و منتظر مرگ شد. زن دیگری به نام شارلوت که سالم بود بعد از مدتی کار کردن در کارخانه سرب یک روز ناگهان روی پله ها از حال رفت. پزشک با معاینه او فهمید که کبودی لثه ها ناشی از مسمومیت تدریجی سرب است. او بعد از چندین غش و ضعف بالاخره فوت کرد. الیزا دختری که 25 سال سن داشت بعد از 5 ماه کار در کارخانه سرب به انقباض عضلانی مبتلا شد و دل درد گرفت و بلافاصله از کارخانه اخراج شد. او در جای دیگری نتوانست کار پیدا کند چون علائم مسمومیت حاد در او ظاهر شد و به فاصله چند روز زندگیش به آخر رسید. ماری اسمیت زن خارق‌العاده‌ای هم که توانست مدتی در کارخانه سرب دوام بیاورد بالاخره یک روز ناگهان عضلات دستش منقبض شدند و برای همیشه از کار افتادند. ماری تولر هم که تا 17 سالگی اصلا بیمار نشده بود در این سن 3 بار بیمار شد و به اجبار از کار در کارخانه سرب دست کشید. اما 2 سال بعد به دنبال انقباض عضلانی که ناشی از مسمومیت سرب بود دار فانی را ودا گفت. با شما هستم ای بانوان نازک دل و حساس که در رفاه غوطه می‌خورید و مقصر واقعی را نمی شناسید. لحظه ای خودتان را جای مادران این زنان و دختران بگذارید و فکر کنید که با چه رنج و مشقتی کار می کردند تا وسایل رفاه شما را فراهم آورند. این است راه و رسم زندگی تویی دستان در بریتانیای به اصطلاح کبیر. اینجا زندگی عین مرگ است و مرگ شیرین ترین زندگی. در این دنیای متمدن برای کارگر چه زن باشد و چه مرد آینده لبخندی در آستین ندارد، زیرا نشاط و سلامت و عمر طبیعی در آنجا وجود ندارد. خب، شمایی که شنونده این احوالات آکنده از درد بودید، آنچه از دیده‌ها و تجربه‌های خود در این کتاب گزارش کردم حاصل سفر تابستانی 1902 من بود. منی که مانند یک جهانگرد قدم به دنیایی فراموش شده و دور از چشم لندن نهادم، جایی که ایستند نام دارد ولی به دوزخ لندن معروف است. و ترجیح می دادم به جای شنیدن سخنان بیخبران و یا نشخوار خاطرات افرادی که روزگاری پایشان به این محدوده رسیده و رسوباتی در ذهن دارند، خودم با چشم سر فجایع را ببینم. دست خالی نبودم. اسناد و مدارک ناچیزی با خود داشتم که روی هم معیار سنجش مرا تشکیل می دادند. بیاری آن مدارک می دانستم زندگی طولانی حاصل سلامت جسمی و روحی انسان هاست و عمر کوتاه و زود گسل نتیجه مسلم رنج ها و مصائب و درد ها. همانطور که قبلا هم گفتم، خواننده و شنونده این گزارش باید بداند که من جلوه های دردناک بسیار دیدم. لیکن آنچه نباید از یاد ببرم این حقیقت است که وقتی قلم را برای تهیه این گزارش جولان می دادم، تصور عامه این بود که اوضاع انگلستان کاملا رضایت بخش است، در حالی که بیکاری و بیخانمانی آنچنان وسعت داشت که حتی خیال از میان برداشتن آنها غیر ممکن به نظر می رسید. به من تاختند که در این گزارش قدری زیاده روی کردم، لیکن گفتنیست که چشمهای من تیز هستند و واقعیت را به نحو اکمل می بینند. من یقین دارم که هیچگاه واقعیت‌ها را با جهت‌گیری‌های سیاسی نیامیختم، زیرا در بیشتر مسائل سیاسی که غفلت در آنها چیرگی دارد، جز فرسودگی چرخ‌ها چیز دیگری وجود ندارد. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب تهی‌دستان اثر جک لندن تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
دلت هست زندگی سیره، فقط دستاتو رو ناکن، خدا دستاتو میگیره. نترس از این که تنهایی، دلت تنهای تنها نیست، خدا همین جا پیش توست، خدا اون دور دورا نیست. تو این لحظه ها که نفس میکشی دلت با خدا غرق آرامشه، سر سفره عاشقی دعوتی بگو ربنا عشق جاری بشه. تو این لحظه ها که نفس میکشی دلت با خدا غرق آرامشه، سر سفره عاشقی دعوتی بگو ربنا. دیگه تو به و بندگی اتاقم میشه مثل بهش، سحرها که بوی خدا میرسه، غروبا انگار از آسمون صدای خوش ربنا میرسه. دلت با خدا غرق آرامشه، سر سفره عاشقی دعوتی بگو ربنا عشق جاری بشه.
عرض که مناجات
عاشقی امام زمانی مح،
در این ماه باران رحمت می‌بارد.
امام زمانی معشوق،
باران لطف و مهربانی.
امام زمانی محبوبی،
باران به بخشش و چشم پوشی. این ماه باران ترین ماه است.
بك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا بدنا.
باران ترین ماه،
آنهایی که نهرها شکافتند، چهار پایانی در زیر دارند، بدانند علی خلیفه باشد املاک غصبی را ولو کاوین زنان کرده باشید باز می ستانم.
علی آوای عدالت.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز گذشته موضوع اصلی این بحث های 30 روزه ماه مبارک رمضان رو عرض کردم، عهدنامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی است. مالک اشتر نخعی در جامعه شیعی ما شناخته شده است، ولی از زبان کسی که او را استاندار و والی مصر کرده است بشنویم. مالک یکی از تابعین جلیل القدر است، یعنی صحابی امیر مؤمنان است که در 658 میلادی، همین 1400 سالی که عرض کردم که سنه 38 هجری می شود، این عهدنامه را و منشور عدالت را علی علیه السلام به دست او سپردن و او را روانه مصر کردن. بعدن در نشست‌های بعدی و روزهای بعدی ماجرای این حرکت و اینکه قبل از مالک اشتر چه کسی در قاهره و مصر، این کشور عظیم تمدنی که انشاءالله در اون زمینه هم صحبت خواهد شد، حاکم اونجا بود کوتاه صحبت خواهم کرد. ولی مالک اشتر پیامبر اسلام رو درک نکرد. سال 11 هجری که پیامبر چند ماهی فوت شدن، یا 12 هجری با کاروان عظیمی از یمن که واقعاً انسانهای بصیر، انسانهای روشن، انسانهای بسیار بسیار با فضیلت زمان خودشون بودند، به کوفه آمد تا به امام علی علیه السلام بپیوندد. من البته این نکته رو بگم که دو سفر قبل از این تاریخ، یعنی دو مأموریت از طرف رسول اکرم امام علی علیه السلام به یمن داشتند، هر دو هم در سال آخر عمر پیامبر. چقدر این سفرها پربرکت بوده، چه عمری با برکات فراوان خدا به پیامبر ما و به وصی و جانشین بلافصل او امام علی علیه السلام داده بود. ماه رمضان سال 10 هجری که پیامبر تقریبا 4 ماه و اندی بعد از او از دنیا می روند، سال 631 میلادی پیامبر علی رو به یمن می فرستند، زعیم و رهبر کاروانی که از طرف پیامبر اعزام به یمن شده است، برای این مأموریت که نامه نبی مکرم را، پیشوای اسلام را به مردم یمن بخواند و اونها را به اسلام دعوت کند. یعنی در واقع امام علی یک سفر تبلیغی ترویجی بسیار موفقی کردند که تاریخ میگوید فاسلمت همدان و کلها فی یوم واحد، در یک روز که امام علی این نامه رو برای مردم یمن، که اون روز یمن جزء حوزه استحفاظی و خطه کشور بزرگ پادشاه ایران بود در عهد ساسانیان، و استنداری که در یمن بود استندار پادشاه ایران بود همزمان با آغاز اسلام. امام علی علیه السلام به پیامبر خبری توسط پیچی رساندن که یا رسول الله، تأثیر نامه شما این اتفاق افتاده، یک جمع عظیمی از مردم یمن در همین روز نخست مسلمان شدن. همین یمنی که امروز شیعی زیدی مذهب هستند، این گونه مقاوم در برابر دیکتاتوری و ستم جباران از هر کجا باشند ایستادگی می کنن و این نهج البلاغه‌ای که ما این شبها با شما مرور می کنیم جزء کتابهای بالینی مردم یمن است. مردم یمن نزدیکترین جریانات اسلامی به تشیع 12 امامی هستند و واقعا مردمی بس مظلوم، مردمی بس ته هشهار بین المللی که از خدا می خواهیم در این عصر جمعه که دعا مستجاب است انشاءالله از قید اسارت و ستم ستمگران نجات عنایت فرماید. من راجع به این مأموریت امام علی علیه السلام که خبر موفقیت رو به پیامبر رسوندن این نکته رو باید بگم. خر لله تعالی ساجدن ثم جلس. پیامبر اکرم تا خبر ایمان مردم رو شنیدند افتادن به سجده روی خاک در مدینه و بعد که سر از خاک برداشتن از تشکر پروردگار متعال اون گونه به وجد آمده بودن دوبار فرمودن السلام علی همدان. قبیله همدان که اسلام آورده اند سلام خدا و رسول خدا بر آنان باد. دومین مأموریت امام علی علیه السلام هم 70 روز قبل از وفات رسول خدا بود که این هیئت رو دوباره حضرت فرستادن. خودشون عازم حجت الوداع شدن پیامبر، ولی اینقدر براشون مهم است دامادشون وصی و جانشینشون علی در این سفر حج نباشد. این سفر نخستین سفر حجی است که در سال وفات پیامبر اتفاق میفته و امام علی نیستن در این سفر و ابن کثیر و دیگران در سیره نبویه میگویند که امام علی وقتی رفتن مأموریت داشتن علمهم الشرایع، احکام اسلام رو برای مردم بگن، از اخلاق اسلامی امام علی پرده بردارن و ویژگی های پیامبری که بروز و ظهور کرده و آخرین پیامبر است رو برای مردم بفرمایند. در یک چنین موقعیتی امام علی خودشون رو از یمن نزدیک حجاز و عربستان است، در موسم حج رسوندن و در مکه پیامبر رو دیدن که بعد هم پیامبر عظیم الشأن اسلام با امیر مؤمنان و اصحابی که بعضن خیلی جمعیت اونها زیاد است همه جایی که بلاد اسلام شمرده می شده رو پیک رفته و گفته است پیامبر میخوان حجت الوداع انجام بدن با همه این حجاج که برمی گشتن. در اون نقطه محوری که میخوان از هم جدا بشن قدیر خم هست و رسول اکرم امیر مؤمنان را به فرمان و امر خدا که در آیات مبارکات قرآن هست به عنوان ولی امر و پیشوا و رهبر مسلمین بعد از خودشون منصوب کردن.
دید بکشو از کرم رنجور دردستان علی، بحر مروارید غم گنجور مردستان علی، دیده بکشو ای سنم ای سنم